بسم الله الرحمن الحمد صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. احتمال دوم در صحیح عبدالرحمن و دلیل بر اون که عبارت از ذیل صحیح که مؤید است به بعد عدم اتیان این مسافر به حجت الاسلام مکیست، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 5 سال یک مرتبه حج انجام نداده باشه بعید است. این قرینه با این مؤید احتمال دوم را میگوید. نتیجه این احتمال این صحیحه ارتباط به مورد بحث ندارد، لذا حکم مورد بحث انجام حج قران یا افراد است. ظاهرا والله العالم این احتمال ناتمام است. والوجه فی ذلک، این احتمال و این قرینه وقتی فایده دارد که قائل و رأیت امام علیه السلام باشد و این احتمال که این قائل امام علیه السلام باشد، گرچه مرحوم آقای خویی در جلد 2 صفحه 222 این احتمال را داده است و لذا در مقام رد این احتمال آمده است. اگر احتمال غلط بوده دیگه رد نمیخواد. کما این که مرحوم آقای خونساری در جلد 2 صفحه 343 میگوید به قرینه نقل الامام علیه السلام کلام مسائل، واضحه که این قبول کرده که و رأیتو را امام فرموده، منتها تعبیر ایشون این است که نه، این خودش که امام باقر علیه السلام را ندیده، سوال کننده را دیده. این حرف خوبی است، روایت هم سوال کننده را میگه، خود امام را نمیگه. این اوزه از فرمایش آقای خویی است. روایت هم دیروز خوندیم، من سأل مرحوم آقای شاهرودی در جلد دو صفحه 180، این جمله را داره: لاستشهادی علیه السلام. اون معلومه که این میخواد بگه خود امام این کار را کرده. امام استشهاد کرده به این زید. اما این احتمال مقطوع العدم است. چرا؟ برای اینکه تولد موسی بن جعفر علیه السلام 14 سال بعد از شهادت امام باقر علیه السلام بوده است. اگر مراد از ابو جعفر امام باقر علیه السلام باشد، چگونه می توانید بگویید امام علیه السلام اون جلسه را دیده است؟ کما این که اگر مراد از ابو جعفر امام جواد علیه السلام باشد، این هم لایمکن، برای اینکه شهادت موسی بن جعفر علیه السلام 183 بوده، تولد امام جواد علیه السلام 195 بوده، شهادت موسی بن جعفر علیه السلام 12 سال قبل از تولد امام جواد علیه السلام بوده. بنابراین مراد از ابو جعفر امام باقر علیه السلام باشد، نقل امام علیه السلام از اون جلسه به حسب موازین عادی لایمکن. علم غیب دارد، ممکنه جلسه خبر بدهد، اما اون میزان در فقاهت نیست، میزان در برداشت فقیه نیست. و لا لا یستقر الحجر علی الحجر. کما این که نقل موسی بن جعفر علیه السلام از امام باقر امام جواد علیه السلام لایمکن، و ظاهرا لا فرق بین این که معنای ورعیت و من یسأل این باشد که من در اونجا بودم این آقا سوال کرد، نمی شود. معنای این جمله این باشد: کسی که سوال کرده بود من باش برخورد کردم، این هم نمی شود ولو جلسه را ندیده امام علیه السلام، سوال را نشنیده امام علیه السلام، اما یک کسی آمده پیش امام علیه السلام گفته که بله ما 20 سال قبل خدمت جد شما بودیم، این سوال را کردیم، اینجوری فرمود، این هم نمی شود. امام برای تثبیت مقام خودش بیاد از اون آقای عطار نقل بکند، این هم نمی شود، خلاف است. بر این اساس گرچه این سه محقق این احتمال که گوینده موسی بن جعفر علیه السلام باشد داده اند، ولیکن قطعا خلاف واقع است. و از این یک بحث، بحث دیگر این است که مفاد جمله و رأیت من یسأل چیه؟ این متعارف از این بیان چیه؟ دو احتمال دارد. یک احتمال این است که من اونجا بودم، کسی این سوال را کرد، جواب داده شد، این یک احتمال. احتمال دوم این است که من این کس را دیدم و نبودم، این هم یک احتمال که بعضی ها دادن. روایت ظهور در احتمال اول داره. دقت کنید چرا ظهور در احتمال اول داره؟ برای این که و رأیت من یسأل من سأل ابا جعفر علیه السلام، این جمله را تارتن جدایی از بعدش معنا کنید و اخرى به زمینه بعدش معنا کنید. و رأیت من سأل، این درست احتمال دوم را میخونه، با احتمال دوم جور در میاد، ولیکن این و رأیت من سأل جدایی از کلمه بعدی نیست. دقت کنید روایت را. این جمله و ذالک اول لیلته، این مربوط به قبل است، مربوط به جریان سوال است. اگر این فرمایش از امام علیه السلام باشد، داره تاریخ جریان را نقل میکنه. و ذلک نقل تاریخ این جریان است. اگر نقل تاریخ این جریان است، باید این آقا در اونجا حاضر بوده، دیده بوده، شنیده بوده تا تاریخ جریان را نقل کند. پس فرق کن بین این که ملاقات من سأل باشد یا دیدن من سأل حین سؤال باشد. این عبارت دیدن حین سؤال را میگوید، برای اینکه تاریخ جریان را داره نقل میکنه. این که بعض از معاصرین کلام لا اشعار به این معنا خیلی اشتباهه، برای اینکه ذالکه رو جدا داری معنا میکنی، ذالکه تاریخچه را داره نقل میکنه، چطور در کلام اشعار نیست؟ کلام واضحت و دلاله هست که این احتمال اول را میگوید. بر این اساس دو حرف است اینجا: یک، آیا این کلام از امام علیه السلام میشود؟ گفتیم نمیشود. مجرد ملاقات باشد نمیشود، معزنی باشد نمیشود. بحث دوم استظهار است، بین که این عبارت کدام احتمال را میگوید. احتمال دوم در این جمله این است که مراد از من سأل موسی بن قاسم باشد، که راوی از عبدالرحمن است. موسی بن قاسم خدمت امام علیه امام جواد علیه السلام بوده. کسی وارد مجلس شده، سوال کرده آقا من حج مستحبی میخوام انجام بدم، تمتع انجام بدم یا افراد؟ امام فرمود تمتع. این احتمال مرحوم مجلسی، مرحوم صاحب منتقا، این احتمال را میگوید. اگر این احتمال باشد، باید مراد از ابا جعفر امام جواد علیه السلام باشد، لانه من اصحابه. اولا امام باقر را درک نکرده و مؤید این احتمال حدیث یک از باب 25 از ابواب نیابت که در اون سند موسی بن قاسم میگه سألت عن ابی جعفر الثانی، انما قلنا یعنید، برای اینکه این اب کلمه ابو جعفر الثانی در این وسائل ما هست اما در تمام وسائل ها نیست، احتیاج به این تأیید هم نیست. مسلم است که موسی بن قاسم امام باقر علیه السلام رو درک نکرده، از اصحاب امام جواد علیه السلام باشه. پس بنابر این احتمال هم مراد از کلمه ابو جعفر معلوم شد، هم ارتباط این حدیث به صد معلوم العدم است. این آقای سؤال دیگری کسی یا خودش کرده، آمده اینجا در مقام نقل این روایت اون چه در ذهنش بوده اضافه کرده به این روایت. بناً علی هذا صدر روایت هیچ قرینه ای نداره. مؤید این بل دلیل بر این روایت دوم است که عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام نقل می کند که در اون حدیث این ذیل وجود ندارد. این حدیث در وسائل باب 7 است، با اصول فروع کافی جلد 4 صفحه 300 یا 314. حدیث اونجا مفصل 2 صفحه هست. آخرین سوال در اون حدیث این است: ان رجل خرج من مکه و رجعه چه بکند؟ امام علیه السلام میفرماد به اینکه تمتع بکند و احلال و احب الیه، اینجا هیچ ذیلی ندارد. نتیجه ما ذکرنا این می شود، این احتمال دوم با قواعد سازگار است. اگر این احتمال دوم مراد باشد، قرینه بر صدر نمی شود. اگر نمی شود، صدر به قوت خود باقی است. یعنی می گوید در حجت الاسلام این شخص می تواند تمتع انجام بدهد گرچه افراد افضل است. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که مرحوم آقای خویی داده این است که مراد از من سأل عبدالرحمن ابن حجاج باشد. این احتمال اگر مراد ایشون از کلمه عبدالرحمن ابن حجاج باشد و مراد از ابو جعفر امام باقر علیه السلام باشد، این تمام است. برای اینکه عبدالرحمن در طبقه نقل از امام باقر علیه السلام نیست، چگونه عبدالرحمن میتواند از امام باقر؟ کما اینکه اگر مراد ایشون از عبدالرحمن ابن حجاج باشه، با امام جواد علیه السلام هم سازگار نیست. نه، اگر مراد مرحوم آقای خویی است کلمی عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن اعین باشد و مراد از ابو جعفر امام باقر علیه السلام باشد، فرمایش ایشون درست است، ولیکن اکل از قفاست. برای اینکه بنابراین فرض گرچه عبدالرحمن ابن عین که در سند هست از دو عبدالرحمن موسی بن قاسم نقل می کند، هم از عین نقل می کند هم از ابن حجاج نقل می کند، بناهن الهازا اگر مراد مرحوم آقای خوی کلمه عبدالرحمن که در صفحه 222 فرموده عبدالرحمن ابن اعین باشد و مراد از ابو جعفر امام باقر علیه السلام باشد، قابل وصل است، اما خلاف ظاهر است. نتیجه چه فرمایش مرحوم مجلسی را بگیریم که مراد موسی بن قاسم است، چه فرمایش مرحوم آقای خویی را بگیریم علی بعدن که مراد عبدالرحمن است؟ علی تقدیر این جمله به چه مناسبت آمده در این روایت، غیر از این که بگوییم دو روایت مستقل بوده، راوی اون چه در ذهنش بوده اینجا نقل کرده، تداخل شده بین این روایت و اون روایت. نتیجه ما ذکرنا احتمال دوم بی اساس است، لا اقل من الاجمال. دیگه بحث علمیش همینه. اگر این بحث علمی باز احتیاج به تحقیق بیشتری داشت باشه، لا اقل من الاجمال دیگه. ما نمیدانیم این کلمه ورعیتو را موسی بن جعفر فرموده یا موسی بن قاسم گفته یا عبدالرحمن گفته. اگر مجملم باشد احتمال دوم بی اساس است. به کلمه مجمل نمیشه که از کلمه واضح رفعیت کرد. صحیحه عبدالرحمن واضح تو دلالت است بر اختصاص به حجت الاسلام. شما این را میخواید بگوید نه حج مستحبی بوده، به چی بیه کلمه مجملی که ورای تو هست که نمیدانید کی گفته، کی شنیده، کجا بوده، چی بوده؟ مجملم باشد قرینیت ندارد، قرینه باید واضح باشد تا بتواند تصرف در ظاهر بکند. فعلیه احتمال دوم از رده خارج است. احتمال سومی هست و اون این است که صحیحه ما از ام و ان لیس له تمتع مطلق باشد، هم حجۃ الاسلام رو شامل بشود هم حج مستحبی رو شامل بشود. این احتمال از کجا به وجود میاد؟ این احتمال به دنبال عدم قبول احتمال دوم است. چرا احتمال دوم درست نیست؟ تقدم الکلام. این احتمال به دنبال مناقشه در احتمال اول است. احتمال اول دو مناقشه درش شده، یک مناقشه که صاحب کشف اللسان کرده، یمیل و الی ذلک صاحب ریاض و یناسبه الاعتبار، این است که این جمله و کان الاحلال و احب الیه، این اصلا تقیتا صادر شده باشه، لبیان الواقع نبوده. چرا اعتبار مساعده؟ تقدم الکلام. بین عامه من المالکیت و الحنفیت و شافعیت و الحنبلیه بالاتفاق میگویند حج قران و افراد افضل است. اگر اختلاف دارن، بعضیاشون میگن قران افضل است، بعضیاشون میگن افراد افضل است. در افضلیت قران و افراد هیچ تردیدی بین عامه نیست. خب طبعا اگه مسئله اینقدر واضح است، امام علیه السلام هم صریحا موقف گرفته، خب طبعا اعتبار مساعده که یک کلامی هم تغییر بفرماید، این افضل است، قران افضل است، برای اینکه اتفاق دارن اونها. اگر این حمله بر تقیه شد، اساس اختصاص به حج واجب از بین می رود. نکته اختصاص به حج واجب همین جمله بود. اگر این رو شما حمله بر تقیه کردی، بیان واقع نیست، به چه حساب این رو باید حج واجب را بگوید؟ کما اینکه شبهه دومی هست که بعضی از اعاظم رضوان الله تعالی علیه و سر رو علی ذلک، و اون این است که کی گفت حج مستحبی تمتع برای اهل مکه افضل است؟ تقریب برداشت شما این بود که چون که حج مستحبی بالاتفاق افضل است، این را برش گردانیم به حج واجب. ایشون میگین اول کلامی کی گفت مستحب است؟ حج تمتع مستحب است، اما برای اهل مکه مستحب است کی گفت؟ اگر این را مناقشه کردید کل برداشت از صحیح غلط در میاد. به دنبال این دو احتمال، احتمال اول که اختصاص به حج واجب باشد ساقط، احتمال دوم که اختصاص به حج مندوب باشد ساقط، نتیجه احتمال سوم زنده می شود و اون احتمال این است که روایت اعم از واجب و مستحب را می گوید. و علی احتمال سوم ایزن مدعا ثابت می شود. ما اختصاص به حج واجب بدیم، روایت دلالت علی تمتع دارد، اعم از حج واجب و حج مندوب باشد روایت بر جواز تمتع دلالت دارد. نتیجه ما ذکرنا از این سه احتمال، بنابر احتمال اول روایت دلالت بر تمتع دارد، بنابر احتمال سوم روایت دلالت بر تمتع دارد، بنابر احتمال دوم روایت اجنبیتون عن المقام. هذا تمام الکلام فی المرحله الاولى. مرحله اولا چی بود؟ مرحله اولا این بود که آیا این روایت دلالت بر جواز تمتع در این فرد دارد یا ندارد. نظریه اکثر بل نظریه مشهور که میگویند دارد. اگر این حرف درست شد، یعنی این مرحله بحثش تمام شد که این دو صحیحه دلالت دارد بر جواز تمتع در خصوص این فرد، لا مطلقا که شرای میگوید، در این فرد رجل خرج من مکه و رجع چه بکند، بنابر این اولا احتمالات ثلاثه روشن شد، ثانیا احتمالات ثلاثه از من سأل روشن شد، ثالثا مراد از ابو جعفر علیه السلام روشن شد، رابعا کیفیت برداشت برای جواز تمتع روشن شد، خامسا عدم اطلاق از ما ذکرنا روشن شد. کل این بحث در مرحله اولا انجام گرفت که آیا این صحیحه دلالت بر این نظریه دارد یا ندارد. اگر اینجا انتخاب کردی دلالت دارد، فیقع الکلام فی المرحله ثانیه، و اون مرحله ثانیه این است که درست این صحیحه دلالت دارد ولیکن معارض با قرآن است، معارض با روایات متواتره است. این مرحله دوم امام علیه السلام فرمود والقول بالحق و این از امام سجاد علیه السلام در این جمله از دعا از خدا میخواهد که مسلمین موفق بشوند همیشه سخن حق بگویند. همیشه به دنبال حق باشند. کلمه حق تارتن یقال و یراد و بها عدم بطل باطل، جا الحق و زهق الباطل. در اون روایت تولد امام زمان صلوات الله علیه هم دارد که در بازوی مبارک امام نوشته شده بود: جاه الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوق. کلمه حق قد یقال نسبت به امور واقعیه. شما یک امور واقعیه دارید، یک امور موهومه دارید، یک امور غلط دارید. هر کلامی که میگویید اگر اصابه به واقع کرد حق است، اگر اصابه به واقع نکرد ناحق است. کلمه حق قد یقال و یراد بها مسئله ناصحیح. جامع اونها مراد امام علیه السلام است و القول بالحق. خدایا مسلمان ها را موافق بدار مطابق با واقع سخن بگویند، نه مطابق با امور خارج از واقع که همش اشتباه است. خدایا اینا رو موفق بدار که دنبال حق باشند نه دنبال باطل باشند، سخن حق بگویند نه سخن باطل بگویند. در رابطه با حق تقریبا 18 مطلب که یکی از اونها مورد بحث است. تکذیب حق یک بابی دارد خودش که اون مورد بحث ما نیست. شناخت حق از باطل بابی دارد خودش که اون مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما گفتار حق است، سخن حق است. عبدالله ابن مسعود نقل میکنه: آمدم خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردم که من حق را میخوام ببینم تا بهتر باش آشنا بشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود داخل اون اتاق شد تا حق را ببین. ابن مسعود رفت داخل اتاق شد، دید امیر المومنین علیه السلام، یک همیشه نماز امیر المومنین استثنایی بوده، دید این نماز استثنایی را انجام میده با رکوع قضایی و سجده قضایی. نماز که تمام شد خدا را قسمش داد به جان پیغمبرش که شیعه های ما را بیاموز. عبدالله میگه آمدن بیرون، رفتم خدمت رسول خدا که جریان را عرض کنم. رفتم دیدم رسول خدا هم مشغول همون نماز قضایی است و بعد از نماز دعایی کرد و اون دعا این بود: خدایا به حق علی ابن ابی طالب شیعیان و امت مرا بیام. در این روایت که در بها جلد 30 جلد 36 صفحه 73 حدیث 24، ابن مسعود میگه ما فکر شدم به اصطلاح، حالا در روایت داده که این خیال کرد جن زده شده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو بعد از ایمان داری باز مرتد میشی؟ تو که مؤمن بودی. گفت نه مرتد نشده، همین مطلب. اما تردید من برای اینه که شما پیش خدا موجه تری یا علی ابن ابی طالب. بعد جریان بر رسول خدا عرض کردی، بله من رفتم اونجا، ایشون اینجوری دعا کرد، شما هم که اینجوری دعا کردی، این موجب شد که من وحشت زده شدم که این چه جریان نیست. ایهما افضل عند الله، در اون روایت دارد که امام علیه السلام فرمود ما ترک الحق عزیز الا زن. هر محترمی اگر پشت به حق بکند ذلیل می شود، هر ذلیلی بی اعتباری اگر به دنبال حق برود عزیز می شود. روایت از امام عسکری علیه السلام شاید باشد. در روایت دارد افضل الجهاد کلمت و حق امر سلطان جاه، در اون روایت دیگری دارد کسی آمد خدمت امام علیه السلام، اختلافی داشتند، بر علیه او امام علیه السلام حکم کرد، این ناراحت شد، امام علیه السلام از قیافه او فهمیدین خیلی ناراحته، بهش فرمود که چرا ناراحت شدی؟ اون چه گفته شد حق بود، قطعا بدون به دنبال مطاوعت از هر خیر است، خیر تو در این هست. در خود این دعای شریف هم هست، مشکلی اینجاست، و القول بالحق و این از یعزو از یعزو، اگر یعزو باشد به معنای کم است، اگر یعزو باشد به معنای مشقت است. سخن حق به دنبال حق کار پرمشقتی است. یه مطلب حقی را که آدم میخواد دنبال کنه، یا به همسایش برخورد میکنه، یا به امام جماعت برخورد میکنه، یا به حکومت برخورد میکنه، یا به پسرش برخورد میکنه، یا به پدرش برخورد میکنه، الله کلال آدم هر چی که حساب میکنه میبینی این ذره، هر چی که آدم حساب میکنه میبینه این مشکله داره. الا از اگر یه عزو باشه قهرن به معنی مشقت درست هم هست، مشقت این بهتر از اون معنی دوم، واقع این است که مطابقت از حق مشقت زیاد داره. لذا در بعضی از روایات، این روایات هست، امام علیه السلام میفرمه مطابقت از حق بکنید ولو مشقت داره برای شما، ولو الحق مرون است، مرون همون لوازم حق است، لوازم گفتار حق است که این زحمات رو داره، یا اون بعدش میاد یا اون بعدش میاد یا اون بعدش میاد، فقط خدا خوشش میاد، نفس میخواد که به دنبال خدا برود، همه را چشم بپوشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.